بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم اعوذ بک خداوند به تو پناه می‌برم. ان ازل و ازل از این که گمراه کنم یا گمراه شوم. و ازل و ازل به لغزانم یا لغزانده شوم. و ازلم و ازلم ظلم کنم یا من ظلم شود. و اجحل و یجحل علیه به جهد بکشانم یا به جهد کشیده شوم. در شب‌های گذشته ما عرض کردیم که اساس صحبتمون بر شکافتن کلماته. قرآن کریم یه سلسله کلید واژه داره و یه سلسله هم کلماتی داره که چه کلید واژه ها و چه کلمات اگر به درستی ترجمه بشن فهم انسان از قرآن یه جور دیگری خواهد بود، یعنی نوع دریافت آدم، نحوه دریافت آدم تغییر میکنه. البته این کلید واژه ها و این کلمات منحصر به کلمات نیستن، گاهی ساختارهای جمله، گاهی تراکیب اینا هم هستش که مجموعه اینا رو من اسمشو گذاشتم ادبیات تحلیلی. وقتی با کمک این ادبیات تحلیلی به قرآن کریم نگاه میکنیم انگار که ما عینکمون تغییر میکنه در نگاه به قرآن، دریافتمون، نحوه دریافتمون تغییر میکنه، چیزهایی رو میفهمیم که از ترجمه نمیشد فهمیم. سوره حمد رو عرض کردیم و سوره بقره هم فصل اولشو گفتیم. در فصل اول دیدیم که قرآن کریم در نهایت ایجاز در یک آیه دو حرف بسیار فوق‌العاده میزنه. یک این که خودشو معرفی میکنه، میگه من کتاب هدایتم. به همین سادگی. من یه مطالعاتی الان دارم میکنم که برام این سنگلاخ این مطالعات، به یه دلیلی الان دارم یه چیزی مطالعه میکنم انگار تو سنگلاخ دارم میرم، بعد مثلا یه 20 صفحه میخونم یه گلی اونجا پس اونو برمی دارم میچینم دوباره 20 صفحه دیگه میخونم یه گل. خیلی خوبه کتاب ولی اینجوریه، سنگلاخه. بعضی وقتا هم هرچی نگاه میکنم نمیفهم موضوع این کتاب چیه، اما در یک کلمه میگه این کتاب کتاب هدایته. و در کلمه دوم قبل از اینکه جمله به پایان برسه میگه کیو هدایت میکنه؟ میگه متقی رو هدایت میکنه. پس خودشو به عنوان کتاب هدایت معرفی میکنه و میگه که چه کسی میتونه از این کتاب اثر هدایت رو بپذیره؟ اون متقیه. و عرض کردیم بهترین ترجمه برای کلمه تقوا مراقبه است. این ترجمه دقیقاً مطابق با معنی محتوایی عربیشه. متقی یعنی کسی که اهل مراقبه است. در نتیجه این ترجمه غلطو که به پرهیزکاری ترجمه میکنه بعد ما اونو بذاریم کنار. پرهیزکاری جزئی از مراقبه است، همه مراقبه نیست. این کلمه از ماده وقایه است به معنی مراقبه. بعد در فراسای بعدی میگه حالا خود قرآن کریم معرفی میکنه که من منظورم از متقی کیه. میگه منظورم از متقی کسیه که اولین و مهمترین خصوصیتش که خصوصیات بعدی از همین خصوصیت به دست میاد ایمان به غیبه. یعنی این که انسان اگر فطرتش سالم باشه در مسیر زندگیش میابه که علاوه بر این اسباب و عللی که در عالم هستن یه چیز دیگه هم در پشت پرده هست و میفهمه که باید در مقابل اون یه چیز دیگه خاضع باشه، که این میشه اقامه صلات و یقیمون از صلات و یه وظایف اجتماعی انجام بده و مما رزقناهم ینفقون و میفهمه که اون حقیقت پس پرده که هیچ دقیقه ای از دقایق عالم رو مهمل رها نکرده حتما برای مهمترین امر این عالم که هدایت بشر باشه یه دستورالعملی فرستاده، میشه دعوت انبیا. پس ایمان به انبیا و آنچه که انبیا نازل کردن. و اما فراز پایانیش که دیگه دیشب نرسیدیم، در فرازهای قبلی تعبیرش تعبیر یؤمنونه، ایمانه، اما فراز نهایی رو با یه تعبیر خاص بیان میکنه. میفرماید و بالآخرت هم یوقنون. علامت آخرشون تا اینجا شد ایمان به غیب، اقامه صلات، انفاق از آنچه که روزشون میشه، ایمان به آنچه که انبیا آوردن و صفت پنجمشون و بالآخرت هم یوقنون. این پنج صفت صفت متقیه. این متقیه متقیه فطریه، هنوز نیامده تو دامان تعلیم و تربیت الهی. با فطرت خودش میفهمه که این امور هست و اینجوری باید زندگی کنه. اون وقت میفرماید و بالآخرت هم یوقنون، به آخرت یقین دارن. مرحوم علامه طباطبایی میفرماید که محور قرآن کریم توحیده. تمام دستورالعمل شریعت و اسلام رو اگه شما تحلیلش کنید در کنه تمامی دستورالعمل‌های فقهی و اخلاقی و معرفتی توحید نهفته است. و توحید همین گفتگویی که هر شب داریم ازش صحبت میکنیم که این عالم در پس پرده ظاهرش یه حقیقتی هست. تا اینجاش فهم فطریه. وقتی وارد تربیت دینی میشیم میگه ببین یه حقیقتی هست، آره، ولی چه حقیقتی هست؟ اینجوری نیست که این عالم هست، در پس پرده این عالم هم یه حقیقتی هست. اینجوریه که اصلا حقیقت الحقایق اونیه که در پس پرده است و دیگران هر چه که دارن دارن از اون میگیرن، وجودن و بقاءن، یعنی دائما هر کمالی که در عالم هست این کمال داره از او به اذن او به موجودات داده میشه و به اذن و اجازه او هم باقی میمونه. و در فضای معرفت نفس خود انسان اگه یک کمی مراقبه داشته باشه میفهمه که ما داشته هامون داشته های ما نیست، هر لحظه ممکنه از ما سلب بشه. حالا شما بگو ایمان، تقوا، مراقبه، نمیدونم چه خواستم یه داستان از خودم بگم، بعدم آبرون میره نمیگم. مثلا اول خودم باد کنم بعد بهتره کنم. یه وقتای آدم در مقابل یه کوه استقامت میکنه، بعد در مقابل یه گردو زمین میخوره. اون داستان اینه، حال نمیگمش دیگه که آبرون بره، چون تا حالا نگفتم بذار یه دونه ما یه دونه سر هم از ما باقی بمونه، چون ما هر چی داشتیم و تو این صوتا گفتیم همه میدونن. گفتم ما مستجر، میگفت شما که خونه خریده، گفتم تو کجا میدونی؟ گفتم تو اون صوت فلان ساله ما اون الان دیگه مستجر ما 10 ساله میشه الان بلوت خود مستجر نیستیم، دلتون نسوزه. حالا اینم سر ما بمونه، یه کوه آدم ازش میگذره ولی در مقابل یه گردو زمین میخوره. این سیر انسانه که این حالی که تو داری حال خودت نیست. توحید اینه، این خلاصه سخن، همه حرف همینه. حالا تا آخرش هر جایی که دور بزنید به همین داستان برمیگرد که یک حقیقتی در این عالم هست که حقیقت الحقایقه و هر حقیقتی که در عالم شما میبینید و هر کمالی که میبینید از اونجاست. حالا شما مختاری که بری به اسباب و علل دل ببندی، مختاری که به اون حقیقت دل ببندی. این داستان قرآن کریمه. مرحوم علامه میگه محور قرآن کریم توحیده، اما یه امایی میاره، میگه اونی که انسان حرکت میده معاده. شما اگه معاد باور نداشته باشی، البته در واقع کلمه معاد نیومده دیگه، بعد یک کلمه اونم به این معنی که ما میگیم نیست، نهول لراد دو که الا معادک. حالا معاد همونی که قرآن کریم ازش به آخرت تعبیر میکنه. ایشون میگه اون چیزی که آدم موتور حرکت آدم ایمان به آخرت. به همین خاطره که 2000 آیه قرآن کریم در مورد مسئله معاده. اینجا میفرماید اینا به آخرت یقین دارن. یقین با ایمان فرق میکنه. ایمان وقتی میرسه به یه جایی که دیگه به اصطلاح عرفی ردخور دیگه نداره، تبدیل میشه به یقین. یعنی یقین دارن که آخرتی هست. حالا این که آخرتی هست، این دوتا نگاه میشه بهش کرد. من الان نمیخوام وارد این سرفصل بشم که یکیش به معنای عرفیه که آخرتی هست، به این معنا که یک روزی ما میمیریم و وارد جهان آخرت میشویم. این یه نگاه به آخرته. یه نگاه دیگه هم که اون نگاه، نگاه عجیب سازنده ایه و اگر کسی اینو باور بکنه زندگیش اصلا به کلی در یک لحظه تغییر میکنه، و اون اینه که آخرت باطن همین دنیاست و بهشت و جهنم در باطن همین دنیاست و در باطن همین دنیاست و سیر آخرت. آخرت یه مکان نیست، یه مقامه که انسان سیر میکنه به این مقام میرسه و هر چی که در آخرت اتفاق میفته در اون مقام اتفاق میفته و تمامی این گفتگوها هم جایگاهش در درون خود انسانه و داستان اصلا داستان انسانه و هر آنچه که ما با شعور هستیم در فضای وجود خودمون داره اتفاق میفته. و اگر اینجا رو ما بشکافیم و بگیم هازا سرون تحته اسرارون، اینی که داریم میگیم یه سریه که زیرش اسرار فراوان نهفته است. میفرمایید اینا، خیلی ممنون از لطفشون، میفرمایید که اینا بالآخرت هم یوقن. حالا اگر کسی این صفات رو پیدا کرد، متقی شد، فهمید که یه غیبی هست، برای این غیب هم از در فضای شخصی خودش سرمایه گذاری کرد به نام صلات، هم در فضای اجتماعی سرمایه گذاری کرد به مرزق نامی انفقون، فهمید که این غیب براش بالاخره یه راه سیری آورده یا ایمان، اون انبیا هستن، به انبیا ایمان آورد و از کلام انبیا گرفت، یه هدایت دیگری پشت هدایت میاد. اون هدایت رو ببینید ازش چجوری تعبیر میکنه. میفرماید اولائکه، من همینجا نگرش میدارم، اولا میگه اولائکه. اولائکه اسم اشاره بعیده در زبان عربی، اسم اشاره بعید بسیاری از اوقات برای بعید مقامیه، یعنی این گروه بزرگوار، اینایی که الان این خصوصیات رو پیدا کردن، اینا دیگه اولائکن دیگه، دیگه آدم معمولی نیستن، زال کمالکن نیستن، ها اولائه نیستن، اولائکن. واقعا ترجمه نداریم تو فارسی، ولی اگه بخوایم نزدیکش کنیم باید بگیم این بزرگواران، این عالی مقامان، این انسانهای والا که متقین هستن. علا هدن، اولا علا یعنی چی؟ یعنی سوارن، یعنی اون هدایت مثل یه چی بگیم مرکبیه، براق دیگه خیلی دیگه آخوندی میشه دیگه ساده فارسی خوبه، مثل یه سفینه فضاییه که اینا سوار اینن الان میخوان پرواز کنن اوج بگیرن. الا هدانش نکره است، یه هدایتی دیدیم تو فارسی میگه یه طوفانی قراره بیاد، این معلومه خیلی این طوفان سهمگینیه. الا هدن، اولا این بزرگ، اینا خیلی بزرگوارن، بعدم یه هدایت عظیمی میخواد بیاد. این هدایت هم از جانب زید و بکر و عمرو نیست که تهش معلوم نباشه به کجا میخوره، من رب بهم، از جانب کسیه که مربی اینهاست. اگه خاطر نوشه رب کسی بود که از نقص به کمال هدایت میکنه، کشیدن از نقص به کمال، این میشه رب، از جانب ربشون. و اولائک هم المفلحون. حالا ساختار این جمله رو ببینیم، اولا دوباره خود اولائک همونه که عرض کردیم، یعنی این بزرگواران، این عالی مقامان. بعد نمیگه اولائک مفلحون، میگه اولائک المفلحون، نمیگه اولائک تازه المفلحون، میگه اولائک هم المفلحون، که شما بعد سرمش باید میگید اولائک هم المفلحون. ما معلم عربی ها به این هم میگیم ضمیر فصل، به این الف و لام میگیم الف و لام حصر، یعنی این بزرگواران و فقط اینا هستن که رستگارن. چون دو تا گروه دیگه قرار بعدش بیاد، میگه اونا رستگار نیستن ها، اینا رستگارن. شما میتونید جزء یک کدوم از این سه تا گروه باشین در عالم. به قول فرمایش آقای اوحدی، بقیه قرآن کریم راجع به داستان این سه گروهی که اول سوره بقره اومده، سوره بقره سه تا گروه مطرح میکنه، میگه شما جزء یک کدوم از اینایین. خصوصیاتشون هم میگه، اینا مثل شابلونه دیگه که شما میذاری ببینی، مثل خط کشه ببینی کجای خطی، 150 سانت قد، 160 سانت، 170 سانت، 2 متری چقدر، یه خط کشه یه متره. شما وای میسی کنار دیوار اندازه‌گیری کردن، کنار دیوار وای میسی اونو میذاری رو سرت ببینی بعد قدت چقدره، یه ترازو هم میذارم ببینی وزنمون چقدره، امان از این وزن. والله خدا ما یک ماه روزه میگیریم 2 کیلو لاغر میشیم، یه کنجد میخوریم 3 کیلو چاق میشیم، نفهمیدیم این ارتباطات بدن چجوریه. اینو نفهمیدیم. حالا میفهمید اولائک هم المفلحون، اولا اولائک است، بعد هم داره، این همه ضمیر فصله، الف و لام سر مفلحون داره، بعدم نگفت یفلحون بعدم رستگار میشن، مفلحون همین الان رستگارن. ببین این خیلی جالبه که رستگاری احاله به غیب نیست. اصلا گفتگو آقا تو این دنیا سالم زندگی کن، حق مردم رو نخور، نمیدونم پا رو دوم کسی نذار، اینا به همین ماشین پراید اکتفا کن و یه خونه 70 متری و اینا، حق کسی رو نخور، انشالله در آخرت باغهای نمیدونم چی بهت میدم. میگه آجی با باغا رو همه رو بردن و خوردن و اینا، فقط همین پرایدش هم به ما نرسید چی شد؟ یا اینجوری نیستش که احاله به غیب باشه، احاله اصلا نیست، همین الانه. بسم الله، کی خوشحاله؟ دشمن. والله خدا کی خوشحاله؟ باور کنیم، من همین امروز یه گفتگوی داشتم با کی؟ با یه مش آدمی که من و شما ممکنه بکنیم خوشحال ترین آدم های جهانن، با رفقای ایرانیمون توی استرالیا. چرا گفتگو داشتیم؟ چون حالشون بد بوده، همه حالشون بده. بعد جالبه که ما خودمون اینجا چون وسط معرکه این، بعد زندگی هم جریان داره، چون زندگی جریان داره ما جریان زندگی رو میبینیم، حالا حوادث هم میبینیم، ولی اون که اونجاست جریان زندگی رو نمیبینه. بعد از کانالای دیگه هم اخبارهایی بهش میرسه، اون اخبارام از اون طرف افراطیه، اینور تفریط اونور افراطه، لا یورال جاهل ما مفرطن و مفرطه، اونم از اون داری آی دیگه مثلا همه چی نابود شد و مردم دارن الان یکی یکی میافتن گوشه خیابون میمیرن و اینا هم بیچاره ها الان حالا اینا بالاخره خونه های ویلاییشون رو اونجا خریدن، ماشین های آخرین مدل سالشون رو سوارن، اصلا تو فکرشون نمیگذره که مثلا ما الان میخوام بریم فروشگاه گوشت رو چجوری بخریم کیلو 2 میلیون، اصلا اینا تو زندگی اونا نیست، ولی ناراحتن، ناخوشحالن. بسم الله خوشحال نشون بده. من انقدر داستان دارم براتون تعریف کنم از آدمایی که ما تو آرزوهامون هم نیست دارایی های اونا، و من باهاشون صحبت کردم، به من میگه که من امسال میخوام برم مکه، دعا کن یا فلان اتفاق بیفته یا من بمیرم. چرا؟ حالا مثلا یه مسئله تو خانوادهش هست که با هیچ پولی نمیتونه حلش کنه. کی خوشحاله؟ دشمن دیگه، کس خوشحال نیست. اصلا داستان پنجره نگاه به جهانه. من و شما از کدوم پنجره به جهان نگاه میکنیم؟ از اون پنجره اگه نگاه کنی خوشحالی، از یه پنجره نگاه کنی غمحالی. به دارایی‌های خارجی نیست. الان اینا ببینی هنوز اتفاقی نیفتاده، یاد یه اونش آدم متقی هن یه سری چیزها رو داره. اولین چیزی که راجبشون گفت چی بود؟ گفت الذین یؤمنون بالغیب. ایمان به غیب یه کاره یا یه پنجره نگاه به جهانه؟ ایمان به غیب یه پنجره نگاه به جهانه، کاریه. مثلا من باید یه کاری بکنم. البته ایمان به غیب پشت سرش یه کارهای اتفاق میفته. یعنی کسی که به غیب ایمان داره یه جوری زندگی میکنه، اونی که به غیب ایمان نداره یه جوری دیگه زندگی میکنه. هر دوشون کار میکنن ولی مدل کار کردنشون فرق میکنه. این آقای محتجب با این نوسنگکایی که میده به غیب ایمان داره. والا خودم من اگه می‌خواستم افطاری بدم دوست داشتم افطاری خوب بدم، ولی دیگه این نونا رو نمی‌خریدم دیگه. ولی به غیب ایمان داره. خدا ان شاءالله برکتش رو شما این مدرسه و برای خودش هیچی نمی‌خواد. اون فقط تو فکر هدایت آدماست. من میدونم اینو. برای همینه که من اومدم اینجا. من اگه میلیاردها دلار ثروت داشتم حاضر بودم بیارم تو این مدرسه سرمایه گذاری کنم، باور کن. حالا ندارم خدا رو شکر. اونی که ایمان به غیب داره یه جور دیگه. اولی چیزی که میگه پنجره نگاه داره اصلا نمیشه یومن. حالا اگر این پنجره نگاه اومد و یقیمون از صلات، دومین چیزی که داره میگه فضای وجودی خودشه. هنوز با جامعه کاری نداره، میره تو فضای وجودی خودش. خودشو وقتی تو فضای وجودی ساخت، اون وقت ممار از اغناهم یونفقون، میفهمه باید یه کاری هم برای خارج انجام بده، خارج از وجود خودش، برای جامعه. بعد میگرده دنبال دستور العمل. مثل ما که داریم مدرسه ها رو میگردیم یه برنامه تربیتی پیدا کنیم، هیچ پیدا نکردیم. این میگرده دنبال دستور العمل، میفهمه که یه کسایی بودن قبلا اومدن یه دستور العملی آوردن، همون کافیه. به قول خانم بزرگوار واقعا نماز کافیه. برنامه تربیتی میخواید چیکار؟ ما اگه بتونیم یه نمازو ولی بتونیم اقامه کنیم ها، نه اینکه نماز بخونیم. الان همه مدرسه ها نماز میخونن. یه نمازو اقامه کنیم مردم تربیت میشن. اقامه کنیم یه نمازو. اگه بتونیم روزه بگیریم متقی باید بشیم، چون قرآن میگه که روزه بگیرید متقی میشید. باید محصول روزه تقوا باشه. خب تقوا من نمیگم چیکار کنم متقی بشم، یه بار روزه بگیرم. بعد اگه این کارا رو میکنیم اون کارا نمیشه، باید سوال کنیم دیگه، بگیم چی شد که نشد. الان پزشک به شما یه نسخه دادی خوردی خوب نشدی، چیکار میکنی؟ میری میگه آقا من اینایی که گفتی انجام دادم ولی خوب نشدم. بعد اون میفهمه گیر کار کجا بوده، یا دارو رو اون عوضی داده، یا تشخیصش عوضی بوده، یا داروخانه اشتباه داده، یا من دارو رو عوضی خوردم. بالاخره یه جای کار مطابق دستورالعمل نیستش که کار نمیکنه. اون وقت اگه گفت اینجاش مطابق دستورالعمل نیست، میگه ای تو الان داری به من توهین میکنی، مطابق دستورالعمل عمل نمیکنی. امام حسین نیومده بود و یه عروض بری کربلا، امام رضا هم نیومده بود و یه عروض بری مشهد. کجای مشهد؟ میگم مشهد منم دارم میرم کربلا. گفتم مبارک. یه نفر سر قبر باباش وایساده بود، بچه‌ش هم گذاشته بود دوشش. از استاد نیاد گرفتم. یکی از دور نگاه کرد گفت خر سه طبقه. بابا خب بعدش این میره پایین، اون دوشیه میاد پایین، یکی رو میذاره رو دوشش، دوباره همین مسیر ادامه پیدا میکنه. یکی از علما رفته بود مشهد، گفتن چی شد؟ گفت خری رفت و خری برگشت. قرار نیست آدم اینجوری تو عالم زندگی کنه که قراره سیر کنه. بله اون وقت اگر اهل سیر باشه مشهد هم بره براش دریافت داره، کربلا هم بره دریافت داره، دعای کمیل هم بخونه دریافت داره، نخونه هم دریافت داره. داستان داستان درونه. میفهمد فلاح اینجاست. اگه میخوای مفل این ببینید احاله به غیب نداد، نگفت اولئک سیفلحون فی جنات النعیم. میگه اولئک هم المفلحون. مفلح اسم فاعله. اگه شما بگین این دکتره، یعنی همین الان دکتره دیگه، نه این دکتر خواهد شد که. این شخصیت‌های گرانقدری که این خصوصیات رو دارن، اینها رستگاران این عالمن و فقط اینا رستگار. خب این گروه اول. گروه دوم ان الذین کفروا. حالا ببینید چقدر اینجا تعبیر جالبه. چرا نگفت ان الکافرین؟ میتونست بگه ان الکافرین دیگه. چرا از ترکیب موصول و صله استفاده کرد؟ چرا گفت ان الذین کفروا؟ میخواد نشون بده اینا کسایی هن که یه مسیری رو طی کردن تا رسیده کارشون به نتیجه. کسانی که کافر شدن تموم شد رفت. ان الذین کفروا فعل ماضی میاره، از ترکیب موصول و صله استفاده کرده تا این فعل ماضی رو نشون بده که اینا در یه مسیر استمراری. حالا به چی کافر شدن؟ توی قسمت قبل صحبت از چی بود؟ غیب. اینا به غیب ایمان ندارن، غیبی در کار نیست. همین حیات و ند دنیا، نموت و نهی، همین زندگی دنیای ما، همین زندگی میکنیم بعدم میمیریم دیگه، تمام میشه. بعدم استخون پوسیده رو از تو قبرستون آورد و فشار داد، گفت من یحیی العظام و هی رمیم. کی این استخون رمیمو میتونه دوباره تبدیلش کنه به استخون. خب خنگ خدا همونی که قبلا استخونش کرده دیگه، یکی بالاخره این استخون کرده بوده که از یه جایی شده استخون، خب همون دوباره همین کارو میکنه. قل یحیی الذی انشأها اول مره. حالا خدا اینجا نمیتونه بگه خنگ خدا، ولی ما اجازه داریم میگه. خب همونی که این استخون کرده، چه سوالی آخه میپرسی؟ مثلا اینکه من میگم کی میتونه این میکروفونو بسازه؟ خب همونی که ساخته دیگه، همون میتونه دوباره اینو بسازه. داره کیف میکنه یک خلی دیده. من امشب آقای هاشمی رو دیدم کیفورم، ببخشید. ان الذین کفروا، میگه حالا اگه به این غیب ایمان نیاوردی دو تا حال میتونی پیدا کنی. یکی اینکه مرد باشی بگی من کافرم، اینو واقعا مردونه گفتن ما کافریم، خودم دو تا آیه گفته سرتاش آورده بهم. اما یه دست نامردن اون غیب رو قبول نداره ولی اعلام میکنه نه من این غیب رو قبول دارم، این میشه منافق. که گروه سومه میگه ان الذین کفروا سواء علیهم اانذرتهم ام لم تنذرهم، از یک اتفاق فوق العاده خطرناک خبر میده. میگه میدونی چی میشه؟ انذار و عدم انذار براش مساوی میشه. واقعا بعد مثلا الان دیگه بشینیم گریه کنیم بریم خونمون، چون ما الان فهم کنیم عجب اینا آدمایی هستن، واقعا انذار و عدم انذار ده. اصلا فکر نمی کنیم شب ما باشیم. انذار و عدم انذار براش مساوی میشه. یعنی شما انذار بکنی انذار نکنی، واقعا باید از خودمون بپرسیم که چه اتفاقی میفته برای انسان، چون داستان داستان انسانه و من انسانم. من اصلا الان کاری با هیچ کس جز خودم ندارم. من احساسم اینه که خداوند این جهان رو برای من تنهایی خلق کرده، همه این داستانای تاریخ هم طراحی کرده برای اینکه من بیام توی این دنیا. من برای خودم اینجوری فکر میکنم، این کتاب هم برای من فرستاده و بعدم پاسخگو. من فقط پاسخگوی خودم هم دیگه، من پاسخگوی شما که نیستم که. به من میگه من این عالم رو خلق کردم، این کتاب هم فرستادم، انبیار هم فرستادم، امام حسین در کربلا تیکه تیکه شد تا این کتاب به دست تو برسه، تو چیکار کردی؟ میگم خب من الان چیکار باید بکنم؟ میگه ببین ممکنه که تو یه راهی رو بری که انذار و عدم انذار برات مساوی باشه. پناه بر خدا، یعنی هر چه حرف میزنی تو گوشش نمیره. این یه خصوصیت انسانه. خدای ما رو حفظ کن از این که ما این گونه نباشیم. البته ببینین داستان سیره دیگه، من که الان اینجوری شدم که شما داری میبینی که، من دیروز و امروز که اینجوری نشدم که، هر جوری که حالا هستم، نمیدونم خوبم بدم، هر چی با خوب و بدش کاری ندارم. شما الان داری منو میبینی دیگه، شما چیزی رو داری میبینی، این چیزی که شما الان داری میبینی که کلام من داره بیرون میاد محصول دیروز و امروز که نیست که، محصول 55 سال زندگیه، همه حوادث زندگی من جمع شده شده این که الان است. من دارم سخنرانی نمیکنم، من دارم سیر خودم رو به شما ارائه میکنم. داستان من اینه، من که نرفتم اینا رو حفظ کنم که بیام بخونم، سیر زندگیمو دارم میریزم اینجا روی میز، شما داری میشنوی. اون وقت من متوجه این موضوع باید باشم که ببین توی سیر من ممکنه اینم باشه، من یه جایی باشم که انذار و عدم انذار برام مساوی باشه. پناه بر خود. این یک. میگه اگه به غیب کافر بشی این یکی از بدبختیاشه. سواء علیهم اانذرتهم، آیا تو انذار بکنی، ام لم تنذرهم، انذار نکنی، لا یؤمنون، ایمان نمیارن. ختم الله علی قلوبهم، چی شده؟ میگه ببین مهمترین هدیه الهی ازشون گرفته شده، بهترین هدیه‌ای که خداوند به انسان داده قلبه. قلب، قلب مرکز ادراکه. ادراک ریاضیات نیست، ادراک ادبیات هم نیست، ادراک فیزیک و شیمی، اون مرکزش مغزه. ادراک شهودیه، شما با مغزتون که دوستی و دشمنی رو نمیفهمید که. حالا اینکه ارتباطاتی هم تو مغز داشته باشه من منکرم اون نیستم، حتما داره، چون تمام بدن به هم مرتبطه و جان به جسم مرتبطه و هر اتفاقی که در جان میفته یه آثاری در جسم هست. اشکال علمای امروز اینه که میرن مغز رو بررسی میکنن، میخوان جان رو انکار کنن. ما انکار نمیکنیم مغز رو، هر چی میگن راجع به مغز من باور دارم. من اصلا یکی از کیفام اینه که کنار متخصصین این رشته ها بشینم و بشنوم ببینم اینا راجع به مغز چی میگن و هیچیش هم انکار نمیکنم. اما من میگم مغز نیست، یه چیز دیگه هم هست، این ابزارشه. این هدیه الهی به نام قلب مرکز ادراکه. اصلا داستان زندگی انسان داستان قلبه. تمام اون استدلال و تعقل و یعقلون و تعقلون و مشاهده و همه اینا برای اثرگذاری در قلبه. مرحوم علامه طباطبایی در پایان رسالت الولایه، ببینید علامه طباطبایی مهمترین اثرش کتاب مناماته، هیچ کسی اینو نگفته، من خودم میگم، برای به عهده خودم، نه اینکه خیلی حرف مهمی است که چون من گفتم، به وقت خودمه این. آیت الله جوادی میگه مهمترین اثرش رسالت الولایه است. من گمون کنم ایشون منامتو نخونده، چون ولایه رو درس داده ولی اینو درس نداده. اگه اینو درس میداد میگفت این مهمترین اثرشه. مناماتش انسان شناسیه، ولایش سیر و سلوکه. کل رسالت الولایه رو خلاصه من برای شما میکنم در یک جمله که خودشون در پایان رساله، نه پایان فیزیکیش، یک سیری رو شروع میکنه قبل از فصل پنجم. تو فصل چهارم که میخواد سیر رو بگه، تو فصل چهارم پایان یه جمله میگه، میگه داستان داستان قلبه. سمت و جوع و سحر و عزلت و ذکر به دوام، ناتمامان جهان را کند این پنج تمام. میگه تمام این دستورالعمل‌های شرعی که اومده از سمت، سکوت، جوع، گرسنگی، سحر، سحر با هی دو چشم شب زنده داری، عزلت کنار کشی و ذکر به دوام دائم و ذکر بودن، برای اثرگذاری در قلب، یعنی مرکز ادراک انسانه. اصلا شما یه دونه جمله تو دعا پیدا کنیم چیزی به غیر از ادراک شما کار داشته باشه. ببینید خندتون نمیگیره از این دعای ما رمضان، یا علی و یا عظیم یا غفور و یا رحیم، انتر رب العظیم. خدا خودش نمیدونسته، بعد ما برای اینکه متوجه بشیم بهش میگیم تو رب عظیمی. بعد خدا نمیدونه ما رمضونه، بهش میگیم حاضا شهر رمضان. دیدی یا علی چی حاضا شهر رمضان، خدای ما رمضونه، خدا نمیدونه استفاده بهش میگیم. خندتون نمیگیره یکی بهت مسخرهمون کنه چی جوابش میدی؟ که داریم میگیم به خدا، میگیم خدای ما رمضونه. برای اینکه اصلا این دعا مخاطبش خداوند نیست، مخاطبش منم. میگه حواستو جمع کن ببین خدایا ما رمضونه، یعنی من خودم بفهمم ما رمضونه. انتر رب العظیم، اون که خودش میدونه رب العظیمه، من دارم به خودم میگم، من ببین رب عظیم، انتر رب العظیم، انقدر میخوام بگم تو باور کنم که انتر رب العظیم. من میخوام من باور کنم ما رمضونه، من باور کنم تو رب عظیمی. شما یه جمله دعا نشون بدین، میگه مناجات شعبانیه، به ید کلا و به ید غیر که زیادتی و نقصی و نفعی و ضرری، فقط در دست توست نه در دست غیرتو، نفع من، ضرر من، زیادت من. این چیز جز یه پنجره نگاه به جهانه. این جاش کجاست؟ جاش قلبه، قلبه که ادراک میکنه. اونی که غیب و ادراک میکنه قلبه، قلبش سالمه، میفهمه، نه ای با اینجا میفهمه. ببینید ما کلماتو اگه دقت نکنیم شنونده گیج میشه، نه نمیفهمه، مییابه، مییابه. پیغمبر از جبرئیل پرسید توکل چیه؟ جبرئیل گفت ان تعلم، ترجمه میکنن این که بدانی، غلط این ترجمه، این که بیابی. علمه فعل قلبیه، ادبیات دارم میگم، ادبیات میگه علمه فعل قلبیه، نمیگه شما استاد انسب به فعل القلب جزء ای ابتدا انی رعا خاله علم تو وجدا زن اسب تو و زعم تو معد حجا درا و جعل لس کتا، فقط خودم میفهمم خودت و حب تعلم ولتی کسیرا ایزن به هنسب مبتدا و خبر. این افعال قلوبه، علمه از افعال قلوبه. چون گذاشتم اینجا حتما میگم تایید کنه که خیلی راحته. دوستان ادبیات علمه به معنی میدانی نیست ترجمه‌اش، البته به معنی دانستن هم در لغت عرب استعمال میشه، ولی استعمال ثانویشه. شما وقتی بین حقیقت و مجاز گیر میکنی اصل حقیقت یا مجاز. توکل نیست که بدانی، توکل این است که بیابی که ان الخلق خلائق لا یضر ولا ینفع ولا یؤتی ولا یمنع. خلق نه نفع میرسونن نه ضرر نه عطا میکنن نه من. آیا این چیز جز یه پنجره نگاه به جهانه؟ کجا باید کسبش کرد؟ حداقل 50 سال کار داره که 30 سالشو کار کنی. نه مهندس، حداقل 50 سال عمر کنی 30 سالشو کار کرده باشی تا بفهمی که نفع و ضرر دست خلق نیست، عطا و من هم دست خلق نیست. و ان التوکل، توکل چیه؟ ان تعلم ان الخلق لا یضر ولا ینفع ولا یؤتی ولا یمنع و استعمال الیأس عن الخلق. این که به کلی از خلق ناامید بشی، چند سال کار داره؟ این هم 60 سال، 610 سال میشه از خلق به کلی ناامید باشی. امیرالمومنین فرمود لم یکمل، ببین این توکل بود درسته، امیرالمومنین فرموده لم یکمل ایمان العبد، ایمان عبد کامل نمیشه حتی تعلمه، تا بیابه که ان الذی اصابه لم یکن لیخطئه، اونی که بهش اصابت کرد نمیشد نکنه. شما عزیزتون از دست دادین، حالا دیگه تموم شده رفته، تا وقتی که از دست نرفته بود باید ما میدویدیم، حالا رفته چیکارش کنم؟ همین الان ما الان تو این مجلس دو سه تا از دوستانی رو داریم که خیلی مصیبت سختی بهشون خورده، مصیبت فرزند، مصیبت فرزند. خدا ان شاء الله پدر شما صبر بده علی آقا. من تازه شنیدم که نوه آقای ترقی جای عزیز به رحمت خدا رفته. خیلی سخته، کار سخته. من فکر نمی‌کنم تو دنیا از این مصیبت سخت‌تر باشه. یکی دیگه از عزیزانم اینجاست که فرزندش رو از دست، اونی که بهت اصابت کرد نمیشد نکنه. و ان الذی اخطأ، اونی هم که بهت نخورد نمیشد بخوره. ما قرار نبوده به میلیاردر باشیم، خب دیگه حالا نبود، تا الان نبوده، حالا اگه شالا بعدم باشه که خب بعدمون نمیاد، ولی حالا تا الان نبوده. خیلی چیزا به ما نرسیده، قرار نبوده برسه. خیلی مصیبت هم بهمون نخورده، قرار نبوده بخوره. بعد در پایانش میگه و ان نزار ان نافه و والله، یعنی زار و نافه الف و لام داره، یعنی تنها ضرر زننده و نفع رساننده الله تعالی است. آیا این چیزی جز توکل بود؟ این چیزی جز مناجات شعبانیه بود؟ همشون چیزی جز یه پنجره نگاه به جهان بود؟ همه اینا جایگاهش قلبه. میفرماید ختم الله علی قلوبهم، خدا قلوب اینا رو مهر زده. مهر وقتی میزدن یعنی چی؟ یعنی نامه دیگه تموم شد، مهر زدیم، تمومه دیگه، مهر خورده. و علی سمعه، گوششون هم مهر زده. نه ادراکت. ببینید تمام این دستاوردهایی که محصول دعاها و روایات و زحمت انبیا و اولیا و اوصیا بوده، همش مخاطبش قلبه. علامه طباطبایی میگه یه داستان داستان قلبه، والامر امر القلب، این اون قلبه، تپنده رسالت الولایه است. میگه همه این داستانی که براتون تعریف کردم به نام معرفت نفس که مسیر ولایت و مسیر سیر انسانه، ببینید رسالت الولایه است. ولایت چیه؟ ولایت سیر انسانه. اوج سیر انسان رسیدن به مقام ولایته و انسان در مسیر ولایت داره سیر میکنه. اولین کسی که این مقام رو طی کرده و رفته تا انتها امیرالمومنینه. رضا امیرالمومنین مظهر ولایته. این راه باز برای هر کسی که طی کنه. ایشون تو این رساله میخواد از این داستان سخن بگه که چگونه میشود این راه ولایت رو طی کرد. میگه تنها راهش معرفت نفسه. بعد معرفت نفس رو شرح میده تو فصل چهارم، در پایانش میگه داستان داستان قلبه. پس ما این قلب، این ارتباطاتی که هست، یعنی ایمان به غیب، اگر پا روی این غیب بذاره هیچ کاری دیگه نمیشه کرد. الان جامعه ما دیدین که با غیب کاری نداره. شما برای صحبت کن بابا، آخه گاگول، ببخشید اینجوری میگم، دوران جاهلیته. آیا پیغمبر روز اولی که اومد، روز اول رفت گفت این خانومای مکه رو جمع کنیم من راجع به حجاب به اینا یه تذکری بدم؟ اینجا توی شهر مکه شما کنار خانه خدا خجالت نمیکشید بی حجاب دارین اینجا مثلا میچرخین؟ حالا من الان نمیتونم شهر بدم، شما خودتون تو تاریخ خوندید که چه وضعی بوده. نمیتونم شهر بدم الان اینجا که چه وضعی بوده، فقط بی حجابی نبوده. پیغمبر مگه میتونست همچین کاری بکنه؟ پیغمبر 13 سال در مکه هیچ احکام نگفته. شما الان تو دوران جاهلیت دارین زندگی میکنین، مگه میتونه احکام به مردم بگی؟ مردم متنفرن از احکام، تازه اونا از احکام متنفر نبودن. اونا گفتن چی میگه؟ نمیفهمیدن پیغمبر چی میگه. اگه میخواست احکام بگه که نگفت. بعدم که اومد تو مدینه، مگه روز اول رفت 100 تا احکام رساله 52 باب فقه رو نوشت و شروع کرد در مسجد درس خارج فقه دادن؟ اصلا این کارو نکرد. بعدش هم امیرالمومنین یه خطبه‌ای داره، من اینو از آقای روحانی رئیس جمهور سابق یاد گرفتم، بگرد پیداش کنم، گفت تو اصول کافیه. میگه امیرالمومنین یه خطبه‌ای خوند، اومد گفت ببین این احکامو نمیتونم برایشون گردونم سر جاش. یه سری از احکامو نام برد، گفت نمیتونم برگردونم سر جاش. یکی صلات تراویح بود، گفت نمیتونم برگردونم سر جاش، برای اینکه جامعه دوچار اختلاف میشه. احکام نگفت، نمیتونست صلات تراویحو برداره، ور نداشت، چون نمیتونست، چون جامعه دوچار هرج و مرج میشد. برو احکام اجرا کن. داستان داستان قلبه. اینا در قلوبشون و در سمعشون، حالا شما بگو، تو به خودت بگو بابا، بر سمعش مهر زدن، نمیشنوه چی میگی. و علا ابصارهم قشاوه. حالا میشه این تیکه رو، خیلی عجیبه این تیکه، ببینین از لحاظ ادبی ختم الله علا قلوبهم و علا سمعهم، تموم شد جمله. این جمله جمله جدیده، میگه و علا ابصارهم قشاوه، بر ابصارشون قشاوه هست. اینه دیگه، نمیگه خدا این کارو کرد، این مال خودشونه. یعنی چی؟ یعنی اینا چیکار کردن؟ خودشون بصیرتشون رو کور کردن. وقتی بصیرت کور بشه، چشم دیگه گوش دیگه نمیشنوه، قلبم از کار میفته. این داستان ایناست. پس یه کاریو خودشون کردن، دو تا کارم خداوند کرده. خداوند ختم زده قلبشون و به سمعشون، و علا ابصارهم قشاوه، روی چشاشون پرده است، نمیبینن، نمیبینن، نمیشنون، نه درک میکنن. اینا که به غیب کافر شدن. حالا جمله آخرش اینه، میفرماید که ولهم عذاب عظیم. شما اگه باشه اینو چی ترجمه میکنی؟ ولهم عذاب عظیم. بعد چی ازش درک میکنی؟ که انشالله اینا رو بعدا میندازنشون توی جهنم دیگه، این آدم رو. ولی این آیه اینو نمیگه، این آیه اینو نمیگه. خب همین الان تو عزا منو کی میگه؟ این آیه داره میگه. از کجا میگه؟ چون جمله اسمی است. جمله اسمیه دلالت بر حال میکنه. مگه قرینه ای داشته باشه که به آینده دلالت کنه؟ هیچ فعلی هم توش نیست. همش اسمه. لهم عذاب علیم. عذاب علیم، عذاب علیم. حالا عذابونش خودش نکره است. یه عذابی. علیمم به کمپلکس به دوازدهشه. دردناک. لهم هم مقدم شده، یعنی این عذاب دردناک فقط مال ایناست. و کی از همین الان؟ خب اینا که الان عذاب نمیشن، چرا الان دارن عذاب میشن؟ چرا؟ چون به غیب دسترسی ندارن. برای همین هیچ جای زندگیشون شیرین نیست. من اعرض عن ذکری فان له معیشتا ضنکا. الان شما توی فروشگاه تشریف میبرید، تا سقف فروشگاه جنسه، همه چی هست، آب و هوا و غذا و مسکن. ولی زندگی زندگی چیه؟ زندگی شیرین نیست. لاکر دارین سریال آینه مقصرشه، یادتون گفت زندگی شیرین میشود، هنوز نشده. بگذردیم روزگار تلخ تر از زهر نمیگذرد لاکر دار. چرا نمیگذرد و نخواهد گذشت؟ نخواهد هم گذشت. چرا؟ چون این روزگار تلختر از زهر از بیرون اصلاح نمیشه. چون من یه آدم بردار یه آدم دیگه بذار، خب همه میگم مثلا مشکل این آدم است. حالا من کاری با آدم ها ندارم، آدم ها به وظیفه خودشون انجام بدن، ولی فعلا الان من و شما چکاره بدیم ها؟ ما رئیس جمهوریم، ما رهبریم، ما نخست وزیریم، ما نماینده، ما که کاره هیچ کدوم نیستیم که. ما اینو زندگی خیشتن ما چجوری درست کنیم؟ کارو از اینجا باید اصلاح کنیم. اینجا چی باید اصلاح بشه؟ دریچه نگاه. دریچه نگاه وقتی اصلاح شد، من و شما متوجه بشیم که زندگی یک سیره و ما داریم سیر میکنیم. از داشتن لذت میبریم، از نداشتن هم لذت میبریم، از غم لذت میبریم، از شادی هم لذت میبریم. به دنبال غم نیستیم، ولی غم مگه نمیاد؟ اگر غم لشکر انگیزد که خون عاشقان ریزد، من و ساقی به هم سازیم و بنیادش در اندازیم. اینا فقط شعر میخونه دیگه، بریم گوشه گرایلی. اگر غم لشکر انگیزد که خون عاشقان ریزد، من و ساقی به هم سازیم و بنیادش در اندازیم. خب این گوشه گرایلی فقط بلدیم بخونیم، ولی بعد دوباره حالم خرابه، غم لشکر انگیخته، خون عاشقانم ریخته، ساقی هم در کار نیست که من باش بسازم و لشکر اندازم. چرا؟ چون من دریچه نگاهشو فراهم نکردم. من خودم یه آدم بیشعوری هستم، ببخشید اینجوری میگم. من یه زمانی، چون من در دوران مدرسه به قول قدیمی ها بچه خرخون بودم، فکر میکردم زندگی فقط درس خوندنه. بعدم افتادیم تو دنیای معنویت، فکر میکردیم دنیای معنویت اینه که فقط بخونی، از این مجلس به اون مجلس و از این کتاب به اون کتاب و از این درس. اگه یه وقت میخواستم تو خونه ضعف بشورم، فکر میکردم وقتم داره تلف میشه. البته حالا خانمم شاهدم میشستم، ولی خوشحال نبودم. اگه میخواستم غذا درست کنم، فکر میکردم وقتم داره تلف میشه. میکردم، نه که حالا من همه غذا رو درست نکردم الان، ولی یه وقتی اگه این کارو میکردم، فکر میکردم وقتم داره تلف میشه. خب این کار وقت همش، اگه یه روز مطالعه نمیکردم، فکر میکردم وقتم داره تلف میشه. الان با اجازهتون 5 سال کتابامون رو گذاشتیم تو انباری، داره خاک میخوره. من فهمیدم زندگی سیره، نه کتاب خوندن. یه بخش سیرون ظرف شستن، یه بخش سیرون غذا درست کردن، یه بخش سیر بچه دار شده. من رفتم دکترا گرفتم برای اینکه برمم در خدمت به خلق خدا کنم، بعد اصلا زندگیش خراب، حالش بده. آقا تو الان داری سیر میکنی، خدا وکیلی بعد از ازدواج ماها با قبل ازدواج اون یکی بوده؟ بجز از عواقلی ها که نمیدونم من چی میگم، یعنی واقعا پنجره نگاه ما به جهان یکی بوده؟ بعد ما وقتی فرزنددار شدیم، پدر و مادر شدیم، واقعا ما هم آدم قبلی هستیم؟ تجربه‌ای که در مقام پدری و مادری به دست آوردیم ماها، با کدوم تجربه در این جهان قابل مقایسه است؟ البته ما چون بازم عوضی هستیم و عوضی فکر میکنیم، مثلا فکر کنیم ما مربی بچه‌هامون هستیم، خدا وکیلی بچه‌ها ما رو تربیت کردن یا ما بچه‌ها؟ بچه‌ها شاخمون رو نشکستن، ما رو تربیت کردن. ما تربیت شدیم، ما در مقام همسری تربیت شدیم، در مقام پدر و مادری تربیت شدیم در ما در حال سیریم، ما نیومدیم کتاب بخونیم، که نیومدیم از این دوره به اون دوره بریم. این داستان پنجره نگاه به جهانه و مرکز این پنجره نگاه به جهان قلبه. ما امشب استادمون رو دیدیم دیگه، دور برداشتیم براش. آقای شما میدونی و این جماعت اگه مستفیض کنی ما رو، ما غرق در شادی میشیم. بفهمن یه چیز بفهمن، که بفهمن ما از کجا تربیت شدیم. آه خدا وکیلی، در جهان خلقت اگر هزاران بار منو بیارن همه عالمو به من بدن، من حاضر نیستم یک ساعتشو با یه ساعت از اون ساعتایی که کنار آجاقم زد میشستم عوض کنم، که اون یک ساعت 30 سال بوده. حاضر نیستم بگن آقا یه ساعتشو بده بعد دوباره برگرد اینجا آجاق امجدم بهت میدیم، ولی تمام جهان مال تو. حاضر نیستم عوض کنم. آیا شما میدونه من چی میگم؟ چون ما خیلی از اون روزا رو با هم دیگه کنار آجاق امجد بودیم و ارزش یک استاد و معلم با هیچ چیزی تو این عالم قابل مقایسه نیست. ولی واقعا من بجز آجاق امجد دومین تجربه یک معلم معنوی رو که داشتم آقای هاشمی بوده. خدا شاهده، همیشه به خدا میگم این دو تا بزرگوار رو سر راه من گذاشتی، من شاکر تو هستم تا قیامت. با هیچ چیزی حاضر نیستم این تجربه معنوی رو که در کنار این بزرگوارا داشتم عوض بکنم. خدا شاهد.